رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
به نشر جنبستی مجله خبری بامداد 5 ایول خوش آمدید. در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده سرخط اخبار را پیشکش میکنم. وزیران مدافع تاجیکستان و روسیه در کالینینگراد وام خورند. در اوکراین محافظان زبان اوکراینی با پلیس زد و خورد نمودند و ورزشگری محروم از دو پای به المپیاد لندن راه خط گرفت. امروز در شهر کالینینگراد روسیه وزیران مدافع روسیه و تاجیکستان آناتولی سردیوکوف و شیرالی خیرالایف مسئله تمدید حضور نیروهای روسیه در تاجیکستان را بحث میکنند. یک دیپلمات روسیه در دوشنبه به خبرنگار اینترفاکس گفته است که ملاقات روز پنجشنبه باید مسئله تمدید حضور پایگاه را به مرحله معینی گذراند. به نوشته همین منبع دیپلمات های تاجیک نیز باور دارند که اختلاف ها رفع خواهند شد. سال 2014 هم سازش حضور 10 ساله پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان به پایان می رسد. روسیه تصمیم داشت که در ابتدای سال روان قرارداد تمدید حضور پایگاهش برای 49 سال دیگر را امضا کند، ولی این سازش تا حال امضا نشده است و هفته روان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه جنرال ارتش نیکلای مارکوف ابراز داشت که تاجیکستان شرطهای غیر قابل قبول پیش گذاشته است و تا زمان حل اختلاف با تاجیکستان روسیه مبلغ گذاری پایگاهش در تاجیکستان را متوقف می کند. روز چهارشنبه در مراسم تجلیل روز استقلال ایالات متحده آمریکا در قصر سفید، پرزیدنت این کشور براک اوباما به سرسپردگی نظامیان آمریکا بهای بلند داد. اوباما با آیله های نظامیان واخورده یک ضیافت پیشکشی آنها نمود، ولی هنوز هم در پی طوفان های اخیر بیش از 1 میلیون خانواده آمریکایی از تامین برق محروم بوده، تجلیل روز استقلال را به تأخیر گذاشتند. باران و باد شدید سیم های برق از ایالت کنتاکی تا اوهایو و پایتخت شهر واشنگتن را قطع کردند. دیروز در نزد بینای پارلمان اوکراین فعالان مخالفین با پلیس زد و خورد نمودند. تخمیناً 2000 پیرو مخالفین که در گرد همایی اعتراضی جمع شده بودند بر ضد تصویب قانون میباشند که مقام رسمی زبان روسی را تقویت میبخشد. اعتراضگران و پلیس به سوی همدیگر شیشه های آب و گاز اشکاور هوا دادند. سابق رئیس پارلمان اوکراین ارسنی یاتسنیوک که حالا یکی از پیشوایان مخالفین است میگوید:
People of Ukraine protest against the dictatorship of President Yanukovych.
مردم اوکراین بر ضد دیکتاتوری پرزیدنت یانوکوویچ برخواسته است. او یک پارلمانی کیسگی ساخته است که بیشتر نه به مجلس قانونگذار بلکه به شرکتی سهامی مانند است که سهامدار آن یانوکوویچ میباشد. او کشور را مال شخصی خود میشمارد. ما بر این نظر هستیم که کشور مال مردم اوکراین است. ما از کشور، قانون اساسی و زبانمان دفاع میکنیم. به نشان اعتراض از قبول این قانون دیروز رئیس پارلمان اوکراین و معاون او عریضه استعفایشان را تقدیم نمودند. مقامات فلسطینی میگویند آنها اجازت خواهند داد که برای تشخیص سبب مرگ سابق پیشوای فلسطینیان یاسر عرفات جسد او از قبر بیرون کشیده شود. رهبر فلسطینی ها محمود عباس ابراز داشت که مقامات در ادامه تحقیق همکاری خواهند کرد. بعد اعلان نتیجه تحقیق چیز و چاره روزهای اخیر حیات یاسر عرفات، همسر سابق رهبر فلسطینی ها خانم سها دعوت کرد که کالبد او مورد تحقیق قرار گیرد. و ورزشگری محروم از دو پای اسکار پیستوریوس از نام آفریقای جنوبی در بازی های المپیک تابستان سال روان سبقت خواهد کرد. پیستوریوس 25 ساله در ایام خردسالی از زانو پایان از دو پای محروم شده است. او با پایهای سونی در سبقت به مسافه 400 متر و استافیت به مسافه 400 متر شرکت می‌ورزد. و حاضر یک خبری که همین چند لحظه پیش رسید، نهاد ناظر انتخابات مکزیک اعلام کرد که 54.5% رای‌های انتخابات پرزیدنتی روز یکشنبه از نو حساب می‌شوند. روز چهارشنبه ادموندو جاکوبو نماینده بلندپایه اینستیتوت فدرالی انتخابات مکزیک این خبر را پخش نمود. یک روز پیش از آن نامزدی چپگرا آندرس مانوئل لوپز اوبرادور که در انتخابات جای دوم را اشغال نموده است تقاضا کرد که تمام ورقه‌های رای از نو حساب شوند. شنوندگان ارجمند، این بود نشر مختصر اخبار. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org پیدا کنید.
در حاشیه خبرها،
بخش شهرداری دوشنبه و شبکه اول تلویزیونی تاجیکستان به دادگاه کشید.
شهرداری دوشنبه از اصفهانی که آنهای کشور برای آن واگذار کرده است و برای حمایت شرف و اعتبار کاری خود و سود ناحیه شامسون مراجعه کرد با رئیس دعوت که شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان بابت نادرستی گزارش مربوط به پذیرش مخبر رادیو انتشار نموده، همزمان از مقامات دیگر مالیات نیز دعوت در شهر دوشنبه عذر خواسته.
نوار رفتگی دگم شریگه باشه که اسبوع نسل رادیو باشه نه بافته است کاری در باشه نه دروغ گفته خیلی نوار در بودنی فیصل همه هم زوری جواب نه تلویزیون دولتی های میره اما همه که وزیر باشه موضوع مراجعه دی سایواندو را به نظر گیفته میروان ما از جمعیم در چی
خب، بر علاوه بحث شهرداری دوشنبه با شبکه اول تلویزیون تاجیک، باز این گزارش و تحلیل ها پیشکشی شما خواهند شد. در حالی که منصبدار روس حضور پیمان ناتو را عامل تاثیرگذار در مذاکرات روسیه و تاجیکستان میداند، دبیر کل ناتو تاکید میکند که ناتو دشمن روسیه نیست. مقامات فلسطینی میگویند به خاطر تشخیص سبب مرگ یاسر عرفات جسد او را از قبر بیرون میکشند و یک زن تاجیک با جرم فرمایش کشتار شوهرش به مدت 16 سال از آزادی محروم شد. دبیر کل پیمان ناتو اندرس فوگ رسموسن میگوید تا هنوز روسیه و پیمان ناتو اختلافهایشان را رفع نکردند، زیرا تا هنوز هر دو جانب گروگان افکار دوران جنگ سرد میباشند. روز چهارشنبه در لندن رسموسن گفت از احتمال دور نیست که طرز فکرانی قدیمی از هر دو جانب باشد. رسموسن از روسیه دعوت کرد که مخالفتش به بنیاد سپر ضد موشکی در ترکیه و اروپای شرقی را کنار گذارد. با قبل رسموسن، ناتو دشمن روسیه نیست. رسموسن شاید با اظهارات معاون سروزیر روسیه دمیتری روگوزین ارتباط داشته باشد. روگوزین مشکلات مربوط به تمدید پایگاه نظامی روسیه در خاک تاجیکستان را به حضور نیروهای عظیم آمریکایی در منطقه وابسته می‌داند. روزی چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی این نماینده سابق روسیه در ناتو گفت حضور واحدهای نظامی ناتو در همسایگی تاجیکستان و ازبکستان یک عامل تاثیرگذار شده است. در حال حاضر عامل مذکور فضای نامساعد و غیر قابل پیش بینی ایجاد کرده است، میگوید این منصبدار. با چنین اظهارات روگوزین وجود مشکلات در مذاکرات تمدید حضور پایگاه نظامی روسیه در خاک تاجیکستان را شرح داده است. این موضوع و عکس العمل تاجیکستان با اظهارات مقامات روسیه در ارتباط با تمدید حضور پایگاه روسیه در تاجیکستان در نشریه‌های جمهوری به طور مفصل انعکاس شده است و در دوام برنامه ما به این موضوع رو خواهیم آورد. حالا گزارشی داریم درباره احتمال زهرالودشوی یاسر عرفات سابق رهبر فلسطینی ها که ماه نوامبر سال 2004 وفات کرده است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مقامات فلسطینی میگویند آنها اجازت خواهند داد که برای تفتیش سبب مرگ سابق پیشوای فلسطینیان یاسر عرفات جسد او از قبر بیرون کشیده شود. رهبری فلسطینی ها محمود عباس ابراز داشت که مقامات در ادامه تحقیق همکاری خواهند کرد. بعد اعلان نتیجه تحقیق چیز و چاره روزهای اخیر حیات یاسر عرفات، همسر سابق رهبری فلسطینی ها خانم سوها دعوت کرد که کالبد او مورد تحقیق قرار گیرد. پیش از آن یک پژوهشگاه شویتزاری تحقیق چیز و چاره عرفات را دایر نموده ابراز داشت که در آن میزان مواد رادیواکتیو خیلی بلندتر از معیار است. چیز و چاره و لباس عرفات با درخواست خانم سوها تحقیق شده بود. فرانسوا بوشار رئیس پژوهشگاه فیزیکی رادیاسیا واقع در شهر لوزان سوئیسری میگوید در اشیای تحقیق شده ماده پولونی موجود است.
Ce qui contenait le plus d'activité, c'est le slip de monsieur Arafat.
بیش از همه آثار پولونی در لباس تگ عرفات و کلاه روسی او بوده است که با آن به پاریس آمد و یا اصلا از روم الله با این کلاه در سر بیرون شده بود. همچنان آثار پولونی بیش از هر چیز دیگر در مسواک دندان او تشخیص شده است.
سابروسادون contenait plus de radioactivité que le reste de l'environnement.
به قول این دانشمند فقط تحقیق ایلاوگی می تواند آشکار کند که پولونی در بدن عرفات بود و یا آن با کدام راه دیگری در این چیزها ظاهر شده است.
On peut pas conclure que forcément ce polonium venait de son organisme.
نمی شود گفت که پولونی از بدن او برآمده است. این یکی از فرضیه ها می باشد که باید عمیق‌تر تحقیق شود. با آن مقداری که ما آزمایش گذراندیم نمی توان گفت که او را با پولونی زهرالود کردند. تحقیقات ما این را ثابت می کند که احتمال زهرالود شوی او با پولونی واقعا جا داشته است، ولی تحقیق بیشتر لازم است. در سال 2006 پولونی برای قتل سابق جاسوس روسیه الکساندر لیتوینینکو که به مخالف سرسخت کرمل تبدیل یافته بود استفاده شده است. لیتوینینکو را در یکی از مهمانسراهای لندن با پولونی زهرالود کرده بودند. سال 2004 وقتی یاسر عرفات به هلاکت رسید، منصبداران فلسطینی ابراز داشتند که شاید اسرائیل رهبر 75 ساله فلسطینی ها را زهرالود کرده باشد، ولی بعداً در سال 2005 نتیجه تحقیق فلسطینی ها نشر شد که بر پایه آن عرفات نه سرطان داشت نه سپید. این تحقیقات احتمال زهرالود شوی عرفات را نیز رد کرده است. عرفات تیرمای سال 2004 در ساحل غربی رودی اردن شدیداً بیمار شد. ماه نویبر او را برای تبابت به یکی از شفاخانه های کنار پایتخت فرانسه انتقال دادند، ولی به قول طبیبان فرانسوی سابق رهبر فلسطینی ها از خونروی مغز سر وفات کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
دادگاه یک زنی تاجیک مادر سه فرزند را با جرم فرمایش کشتار شوهرش مجازات نمود. خبرنگار رادیو آزادی در شهر قرغان‌تپه ناصرجان مأمورزاده میگوید این زن به مقصد نرسید، ولی اگر دادگاه استئنافی یا خود اپلیاسیونی عریضه او را رد کند، رقیه صابرو 16 سال آینده را در زندان دور از فرزندانش سپری خواهد کرد.
حکم دادگاه ولایت ختلان موج اعتراض پیوندان رقیه صابر و را به بار آورد. آنها به 16 سال زندان محکوم شدن این زنی مادری سه فرزند نابالغ را نهایت شدید می شمارند. خورشید سفرو وکیل مدافع رقیه صابر و حکم دادگاه را به اساس و خلاف مقررات قانون ارزیابی کرد و افزود گناهی نفری زیر حمایتش در مرافع دادگاهی تا آخر اثبات نشد و دادگاه را می بایست خانم صابر را کاملا رها نماید.
در ترکیب همه زیرمه عمان ترکیب نیست، چون یک کلمه بود است بریم کشین همین قطعی نخو برای یک کلمه زن بودنی زهرمه ما کودکوی خصوص برن به نظر نگیرتم 16 سال از اونی معرومی با مصادره مول مول پیشنه کدنشم یه هم ایروی یکون عدالت نیست.
خورشید سفرف تصمیم دارد که به زودترین فرصت از روی حکم اعلان شده به دادگاهی تجدیدی نظر شکایت برد. اما نماز امانف دادرس این مرافعی پرسر و صدا زمین اعلان حکم گفت سود در برابر حالتهای وزنین کننده جزا این چونین کودکان نابالغ داشتن و باری اول دست به جنایت زدن رقیه مصابره را همچون حالتی سبک کننده جزا به اینابت گرفته نسبت او جزای مینیمالی یعنی 16 سال محرومیت از آزادی را در کلونیای نظامش عمومی روا دانست. به گفته جناب امانف نفری متهم همچنین برای دو سال دیگر از حقوق مشغول شدن به فعالیت های تجارتی محروم گردید. هرچند خالمت صابره همسری رقیه صابره پس از اعلان حکم دادگاه گفتگو از صحبت با رسانه ها خودداری نمود. در یک صحبت قبلی با رادیو آزادی گفته بود که به هیچ وجه گناهی همسرش را نخواهد بخشید. رقیه ماه صابر وی 35 ساله در روز اولی مرافعه دادگاهی گناهی خود را اقرار کرده گفته بود که در پی ظلم و ستم و آزاری جسمانی مدوام شوهرش ناعلاج وادار شده است که برای به قتل رسانیدن او با دستی نفری سیوم تصمیم بگیرد. به ادعای رقیه ماه همسرش پیوسته به او فشار روانی آورده به پیدا کردن مبلغ مجبور میکرده است. حکم دادگاه برای رقیه صابر و به آن حد ناگهانی بود که هنگام انتقالش به محکمه موقتی وی از هوش رفت و تنها با مداخله پزشکان وضعیت سیاتیش به اعتدال آمد. خورشید سفر فدوکتی صابر و گفت تا 4 ماه نگهداری موکلش در حبس وی به بیماری عصب، تلخدان و معده مبتلا شده به مراقبت پزشکان نیاز دارد. رقیه صابر و در پی اعلان حکم دادگاه ندا کرد که آخرین آرزویش دیداری فرزندانش است که در بیش از 4 ماه آخر محروم بوده است. ولی با حکم دادگاه مسئولیت پرستاری و تربیه 3 فرزند رقیه ماه که یکی از آنها شیرخواره بوده است من بعد به دوش خالمت صابر 60 ساله همسر رقیه ماه واگذار خواهد شد. با ادعای محمد سعید نسیموف معاون دادستان ناحیه باختر علت اصلی سوء قصد به جان شوهر نمودن رقیه ماه یا به اصطلاح متیوی جنایت این بود که زن میخواست همسرش را به قتل رسانیده دارایی های او و منزلش را صاحب شود و مبلغ قرضش را برگرداند. گفته می شود که در تاریخ عالم جنایی تاجیکستان شاید این نخستین یک چنین پرونده جنایی است که مربوط به اصطلاح کیرو کردن کیلر برای قتل شوهر باشد. رقیه ماه صابر و طبق چند ماده کدکس جنایتی از جمله آمادگی و سوء قصد به جنایت کشتار و قلابی متهم دانسته شده، پس از نیروی قانونی گرفتن حکم دادگاه وی 16 سال عمر خود را در یگانه محبس زنانه واقع در شهر نارک سپری خواهد کرد. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، از ناحیه بختری، ولایت ختلان.
حکم زنی که کشتار شوهرش را فرمایش داده است. این گزارش در سامانه رادیوی آزادی بحثی جالب به وجود آورد. یکی میگوید ادوکات این زن را هم باید حبس کنیم. نفر دیگر طلب کرده است که زن را به حبس ابد محکوم کنند. و اما کاربر دیگری سامانه آزادی گفته است شوهر این زن زنده است. از این رو 16 سال حبس در عمل مجازات کودکان است که بی‌مادر کلان خواهند شد. شما در این باره چی نظر دارید؟ منتظر شرح و تفسیرهای شما هستیم.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صدها جوان کلابی که امسال مکتب را ختم نمودند نمی توانند حجت هایشان را برای داخل شوی به مکتب های عالی سپارند، زیرا مقامات نسخه کافی نامه های کمال این ختم کنندگان را در اختیار ندارند. خبرنگاری رادیو آزادی در کلاب مؤمن احمدی می گوید در این منطقه همچنان کمبودی نسخه یا خود بلنک شناسنامه نیز احساس می شود.
برخی از ختم کنندگانی مکاتبی میونه کلوب که تصمیم تحصیل در خارجه را دارند با مشکل روبرو شدند. دسترس نبودن شهادتنامه ختم مکتب و شناسنامه خارجی مانع اصلی از تاجیکستان بیرون شدن آنها گشته است. بهرامشو رحمت‌اللهیف پدر یکی از چنین جوانان است که دو ماه باز برای دسترس کردن شناسنامه خارجی برای فرزندش تلاش میکند. او میگوید در حالی که برای حجت سپردن به دانشگاه‌های خارجی وقتی کمی مانده است، مسئولین میز شناسنامه‌دهی و معارف با بهانه‌های گوناگون شناسنامه و نامه کمال را به آنها نمی‌دهند. این هم در حالی است که مهراج یک ختم کننده دیگر میگوید الکی در ماه می برای شهادتنامه ختم از هر نفری آنها 25 سومونی جمع کرده بودند، اما با گذشت قریب یک ماه از ختم امتحانات این شهادتنامه دسترسشان نشده است. او گفت این هم در حالی است که مسئولین میز شناسنامه‌دهی در کلوب میگویند واقعا آنها ورقه برای دادن شناسنامه ندارند و این مشکل کی حل خود را پیدا میکند از آنها وابسته نیست. با گفته آنها این مشکل را تنها در سطح بالایی وزارت کارهای داخلی میتوانند حل کنند. اما عبدالعزیز مظریف معاون اداره معارف شهری کلوب مسئله دادن شهادت نامه های ختم را حل شونده ارزیابی کرد. او گفت حالا شهادت نامه های ختم دسترس شده است و دوامی دو روز دیگر به دست صاحبانشان می رسند.
اکثر حل شدگی وزارت امور تقسیم کرده است. امروز تا پگو همه خوندگان دسترس می شود. این گروه نا صوبه امور برای که به دهتر شده است همه می گیرد تصویش می گیرند سیفینوی و خل شدگی.
اما برخی کارشناسان ناپیدا شدن شناسنامه خارجی و شهادت نامه های ختم را به تجارت غیر قانونی دایره های معین مربوط می دانند. این هم در حالی است که طی دو ماه اخیر دسترسی به شناسنامه خارجی با بهانه نبودن ورقه برای ساکنان ناممکن گشته است. شهادت نامه ختم هم تا حال به دست ختم کنندگان نرسیده است. با وجود شروع موسم قبول در دانشگاه کلاب حالا نفران حجت می سپارند که سال گذشته مکتب میونه را ختم کردند. اما این مشکلی پیش آمده به گفته همصحبتان ما بیشتر به ختم کنندگان زیان می رساند که برای کار و تحصیل عزمی به خارج رفتن دارند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
کمبود نسخه نامه کمال و شناسنامه در منطقه کلاب. و حالا برگردیم به مذاکرات تمدید حضور پایگاه نیروهای روسیه در تاجیکستان. خورشید همدم خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه میگوید تحلیل این مذاکرات سرمقاله شماره اخیر اکثر نشریه های جمهوری می باشد.
بیانیه ولادیمیر چیرکین فرمانده نیروهای خوشگرد روسیه در رابطه با احتمال سرزدن مناقشه میان تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان و تصمیم ازبکستان برای بیرون شدن از سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی از موضوعات محوری در اکثر نشریه‌های این هفته چاپ دوشنبه قرار دارد. نجات هر دو اظهارات را به معنی مانور سیاسی ارزیابی کرده و نوشته است که با آن که در هر دو مورد از طریق وسایل اخباری آمد دید و نظرهای زیادی گفته شده اند، ولی یک چیز عمیق است که این دو تحول مستقیم به تاجیکستان و دورنمای آن ربط دارد. نشریه می نویسد فقط از فهم و درک رهبریت تاجیکستان وابسته است که اصل مقصد را چگونه تشخیص و آن را پیدا می نمایند، بعدن تصمیم می گیرند که به ثبات جامعه سازگار و برای دورنمای آن تاثیرگذار باشد. آزادگان پاسخی را به سوال اظهارات ژنرال روس پیام کرمل است جویا شده است. کامیاب جلیلوف کارشناس مسائل امنیتی در پاسخ این سوال گفته است که این یک هجوم اطلاعاتی است. فشار آوردن و ترسانیدن جانب دیگر است که میخواهند به واسطه چنین فشار از آن استفاده کنند. به این دلیل کامیاب جلیلوف معتقد است که آنچه ژنرال روس در مورد احتمال سرزدن جنگ میان تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان میگوید یک تهدید و فشار نوبتی است به حکومت تاجیکستان. پرویز ملاجان و صاحب نظر این مسائل سیاسی این اظهارات را موقع کرمل ارزیابی میکند و میگوید سخنان ژنرال روس مضمون عمومی ناراضیگی کرمل را در خود دارد. اما موسو اساس‌زاده دیگر از کارشناس تاجیک بیانیه ولادیمیر چیرکین را موقع گیری حکومت کرمل نمیداند و میگوید مادامی که ما شریک استراتژی هستیم و مشکلاتی که بین تاجیکستان و روسیه وجود دارد باید در سر میز مذاکره حل و فصل شوند. SSSR تصمیم تاشکند را اظهارات چیرکین و قاچمگان نامرد ازبکی نامیده است. اما با این هم نشریه در مطلب فرموله 1992 نوشت که از اظهارات ژنرال روس درباره وضع منطقه و اعلان خروج دیگر باره ازبکستان از ODKB تاجیکستان باید برداشت کند. با تاکید نشریه برای آنهایی که جنگ شرمندی تاجیکستان را جدی آموختند این نکته جای شرح و توضیح ندارد. منفعت ها اخیرا به هم می آیند. ولی مؤلف مطلب این سوال را به عنوان اندیشه پیش می آورد که آیا ما در این ماجرا منفعت را سوراخ کردن می توانیم؟ و می نویسد سخت باید اندیشه کرد. نگاه اقدام اخیر ازبکستان را نوع ناکامی مسکو در منطقه عنوان کرده و در مطلبی با پوتین می توان برازید کرد نوشت در سیاست خارجی تنها منافع وجود دارد. ما نیز باید از شرایطی که در مناسبات میان روسیه و ازبکستان با وجود آمده است استفاده بریم، چون به نوشته نشریه بدون پایگاه خود در تاجیکستان پای روسیه از منطقه کوتاه می گردد. به این دلیل نشریه می نویسد رسانیده توانستن این پیام به مسکو منافع تاجیکستان را در رابطه با زمان و مبلغ اجاره پایگاه روسیه بهتر فراهم خواهد کرد. این است که مؤلف مطلب خلاصه کرده است در اصل برای پوتین جز با ما رفتن برازویدکا چاره دیگر نمانده است اگر این را خود ما بدانیم. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
این بود مختصری چند مقاله اساسی شماره اخیر نشریه های تاجیکستان. و باز یک گزارش از پایتخت تاجیکستان. شهرداری دوشنبه شبکه اول تلویزیون تاجیکستان را به دادگاه کشیده است. رهبران شهر یک نمایش تلویزیون دولتی درباره پایتخت را غیر واقعی و یک جانبه نامیدند. این چگونه نمایش است؟ پاسخ این سوال را از عبدالقیوم قیومزاد می شنویم.
یک نمایش شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان سبب ناراضگی شهردار دوشنبه شده، سرپیچی تلویزیون از پخش جواب شهرداری اکنون باعث بحث در دادگاه می‌گردد. در عریضه‌اش به دادگاه ناحیه شاه منصور شهرداری، شبکه یکم را به نشر گزارش یکجانبه و پست زدن شأن و اعتبار خود عیبدار می‌کند. آنهایی که این گزارش تلویزیونی را دیدند می‌گویند در آن خانه‌های نشان داده می‌شد که زیر یارچ مانده‌اند و آسیب رسیدگان یاری‌های فوری شهرداری را تقاضا کرده اند. شوکت سعیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه گفت در این گزارش برنامه اخبار در شام دویومی می نظری مقامات شهر جای نداشت، حال آنکه اولا خانه های مذکور خودسرانه و در جای خطرناک ساخته شده، با وجود این شهر به آسیب زدگان مدد رسانده بود. جناب سعیدوف افزود شهرداری به عنوان شبکه یکم و کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان راجع به این گزارش نامه اعتراضی نوشته، از آنها خواست که در این باره رادیو پخش کنند.
مخبرانی که نوسته از متعلقی رسانه خبری دولتی و خصوصی هستند، از فعالیت همروزی مقامات اجرای مالی حکومت در شهر دوشنبه با تحریر واقعیت و موافق با غرضهای شخصی مواد تهیه کرده، فضای اطلاعاتی کشور را مخلوط سازند.
در پاسخ به این دعوا، اسدالله رحمانوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان سکوت اختیار کرد، اما محمد غایب مدیر برنامه‌های شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان گفت که گزارش در اساس مراجعت ساکنان دوشنبه تهیه گشت و هدف از آن تصویر وضع شهروندان بود.
نوار رفتگی است. بگم چی دیگه باشه که ایش بار نشه رادیو باشه نه گفته اش. کاری باشه نه دروغ گفته. خیلی نوار داره بودنی.
ناراضگی از گزارش های یک جانبه در وسایط اخبار عموم حادثه نو نیست و بارها سبب کشاکش در دادگاه ها شده است، اما بار اول است که شهرداری با تلویزیون دولتی واردی چنین بحث شده. شخص دومی رهبریت کشور رئیس مجلس ملی تاجیکستان محمد سید عبیدالویف در آن شامل می گردد. از این رو برخورد کارشناسان و تحلیلگران به این قضیه از هم فرق می کند. زینت الله اسماعیل عضو شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان بر این است که در حال یک نهاد دولتی مورد تنقید قرار می گیرد، شرط و ضرور است که نظر این نهاد نیز انعکاس یابد.
اگر شهرداری با ما مراجعه میکردند، ما این بحث را حل و فصل میکردیم و البته این نظر به دادگاه کشیدن بحث مذکور بهتر بود.
نشر گزارش تنقیدی از فعالیت شهرداری در شبکه یکم تاجیکستان بار اول رخ نمی دهد. در چند مورد دیگر نیز این رسانه فعالیت بعضی از نهادهای شهرداری را نامؤثر خوانده بود، اما به عقیده برخی از صاحب نظران هنوز نمی توان گفت که این گزارش ها علامت برتری یافتن نظر تنقیدی شبکه اول به مشکلات کشور است، زیرا در مورد عین چنین مشکلات که در بقیه شهر و نواحی کشور فراوان به نظر می رسد، شبکه یکم سکوت می‌ورزد. رجب میرزا تحلیلگر تاجیک می‌گوید وقتی از رادیو و تلویزیون‌های دولتی عمدتاً به عنوان ابزار ایدئولوژی استفاده می‌شود، نشر گزارش‌های انتقادی در جامعه برداشت‌های گوناگون را به وجود می‌آورند.
شاید دیده و دانسته همین گونه برنامه ها پخش میشوند، یا شاید با اینتریگ یا چیزای مربوط است که ما نمیدانیم.
با این حال دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه به بررسی شکایت شهردار علیه شبکه یکم شروع نکرده است. گفته شد که در حال حاضر محتوای شکایت آموخته میشود. به چه شکل حل شدن این بحث دادگاهی میان دو نهاد دولتی میتواند روشن کند که این یک بحث قطاری گزارش های یک طرفه است یا انگیزه های دیگر دارد؟ عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین گزارش رسیدیم به پایان نشر جنبستی مجله خبری بامداد پنجشنبه 5 ایول. با شما روز خوش آرزو نموده خاطر نشان میکنم که بعد پخش یک آهنگ برنامه تاجیکی رادیو آزادی ادامه مییابد.